شیخ با این عبارت کما یشهد و میخوان 3 شاهد بیارن برای اینکه امر غیر اختیاری دخیل در عقاب و عدم عقاب، اجر و عدم اجره. شاهد اول اینه، روایاتی داریم که دلالت میکنه بر اینکه اگر شخصی بانی یک سنت خیر شد، مثلا یه مسجدی ساخت، این به تعداد افرادی که به این سنت عمل میکنن، مثلا میان در این مسجد نماز میخونن، به تعداد افرادی که به این سنت عمل میکنن خداوند به بانی ثواب میده. حالا اگر تعداد عاملین زیاد بود ثواب زیاده، اگر تعداد عاملین کم بود ثواب کمه. الان نگاه کنید، این زیاد بودن یا کم بودن عامل که امر غیر اختیاریه، ولی منشأ شد برای ثواب زیاد و ثواب کم. در ناحیه کسی که بانی یک سنت سیء اهم میشه روایت داریم، این شاهد اول. رضا میفرماید که کما یشهد و به، همانطوری که شهادت میدهد بهی، این ضمیر بهی مخاطب به دخیل بودن امر غیر اختیاری، این شاهد اوله. همانطوری که شهادت میدهد به این دخیل بودن امر غیر اختیاری، چی شهادت میدهد؟ الاخبار الوارده تو فی انه، روایاتی که وارد شده است در این که من سن سنتن حسنتن، کسی که بنا بکند یک سنت حسن ای را، کان لهو، می باشد برای اون کس مثل اجر من عمل بها، مثل اجر کسانی که عمل می کنند به این سنت. و من سن سنتن سیعتن، و کسی که بنا کند یک سنت سیعی را، کان لهو، می باشد برای اون کس مثل وزر من عمل بها، مثل گناه کسی که عمل کرده است به اون سنت. این فعضا توضیح از مرحوم شیخه. فعضا فرزنا، زمانی که فرض کنیم ما که ان شخصینه، به تحقیق دوتا شخص، سن و سنتن حسنتن، بنا کردن یه سنت حسنه ای را، دو نفر هستن دوتا مسجد ساختن، او سیعتن، دو شخص هستن که بنا کردن یک سنت سیئه ای را، و اتفق کثرت العامل به احداهما، و اتفاق افتاده زیاد بودن عامل به یکی از این دوتا سنت. فرض کنه این دو نفر که دوتا مسجد ساختن، توی مسجد خیلی مردم میان، توی مسجد کم میان، و اتفاق افتاده از کثرت عامل به یکی از این دوتا سنت، و قلت العامل به ما سنه الاخر، و کم بودن عامل به ما، یعنی به اون سنتی که بنا کرده است اون سنت را، شخص دیگر، ای ضمیر سنه اون مخاطب به ما، یعنی عامل به یکی از این دوتا سنت زیاده و عامل به اون سنت دیگه کمه. فان مقتضی روایات، پس به تحقیق مقتضای روایات اینه که کون و ثواب الاوله او عقابهی اعظمه، ثواب شخص اول، یعنی اون شخص اولی که بانی سنت خیر شد و عامرش زیاد بود، یا عقاب شخص اول، یعنی اون شخص اولی که بانی یک سنت بد بود و عاملش هم زیاد بود. مقتضای روایات این است که ثواب شخص اول یا عقاب شخص اول بزرگتره، بیشتره. این شاهد اول. شاهد دوم اینه که مشهوره که ان للمصیب اجرین و للمخطئ اجرا واحد. یعنی چه؟ یعنی مجتهدی که اجتهاد میکنه و استنباط حکم شرعی میکنه و حکم او موافق با واقع در میاد، خداوند دو تا اجر به او میده، یکی به خاطر اجتهاد و تلاشش و یکی هم به خاطر مطابقت با واقع. و مجتهدی که اجتهاد میکنه با حکم اون مخالف با واقع در میاد، یه اجر داره. به خاطر چی؟ به خاطر اجتهادش. الان در اینجا مطابق در آمدن فتوا با حکم با واقع و مطابق در نیومدن یک امر غیر اختیاریه که منشأ شده برای اجر و عدم اجر. این شاهد دوم. و قد اشتهره، و به تحقیق مشهور شده. اینکه مرحوم شیخ میفرماید که وقد اشتهره، چون مطلع بر یک روایتی نشدن لذا اسناد به شهرت میدن. وقد اشتهره، مشهوره که ان للمصیبه اجرین، مجتهدی که اصابت به واقع میکنه دوتا اجر داره، و للمخطئ اجرا واحد، و برای مختم یک اجره. مرحوم شیخ میفهمند که ول اخبار و فی امثال ذالک، و روایات در امثال این، مشارون علی ذالک یعنی دخیل بودن امر غیر اختیاری، و روایات در امثال این، فی طرف الثواب و العقاب، هم در ناحیه ثواب هم در ناحیه عقاب، به حد تواتر، به حد تواتره. فالظاهر مرحوم شیخ میفرمان که جناب آقای سبزواری، شما که دلیل چهارم را بیان کردی، فالظاهر و آنچه که به ذهن ما میرسد اینه که ان العقل، عقل انسان، انما یحکم و حکم میکند به تساویه ما، به مساوی بودن این دو نفر، این دو نفر این شارب الماء و شارب الخمر، عقل حکم میکند به مساوی بودن این دو نفر در چی؟ در قبح فاعلی، در اینکه این دو نفر خبث باطن داره، فی استحقاق المذمته، در اینکه این دو نفر مستحق مذمت می باشند، من حیث شقاوت الفاعل، از جهت شقی بودن فاعل، و خبث سریرته مع المولا، و خبیث بودن باطن این فاعل با مولایش. لافی، نه در قبح فعلی، این دو نفر در قبح فعلی مساوی نیستند، بلکه شارب الخمر فعلش قبیحه ولی شارب الماء فعلش قبیح نیست، لذا میفرماید که مساوی نیستند فی استحقاق المذمت علی الفعل، در اینکه هر دو مستحق مذمت باشند بر فعلی که المقطوع بکونه معصیتن، که قد پیدا شده بود، یعنی این دو نفر قد داشتن به اینکه این فعل معصیته، چون هر دو یقین داشتن که این دو تا مایه خمره، لذا مرحوم شیخ میگه انما یحکمو به تساویه ما فی استحقاق المذمت، یعنی در قبح فاعلی، لا فی استحقاق المذمت، یعنی در قبح فعلی. پس این دوتا در قبح فاعلی مساوی هستند ولی در قبح فعلی مساوی نیستند، لذا میفرمون که لا، یعنی عقل حکم نمی کند به مساوی بودن این دو، در اینکه مستحق مذمت می باشند این دو در قبال اون کاری که قطع پیدا شده بود به اینکه اون کار معصیته. این برو بما یعید و ذالک شاهد، بما یعید و ذالک شاهد سومه، شاهد سوم وجدانه. یعنی چه؟ یعنی وقتی ما به وجدان و درون خودمون مراجعه می کنیم، می بینیم که ما شخص مصادف را، یعنی شخصی که قطع او مطابق با واقع در اومده، وقتی ما به وجدان خودمون مراجعه می کنیم، می بینیم که ما شخص مصادف را بیشتر مذمت می کنیم، یکی به خاطر شقاوت و خبث باطن و یکی به خاطر فعلش، ولی شخص غیر مصادف را کمتر مذمت میکنیم، فقط به خاطر شقاوت، نه به خاطر فعلش. مثالم عرض کنیم، مثلا دو تا عبدن که میخوان دو تا فرزند مولا را بکشن، این عبد میخواد این فرزند مولا را بکشه، اون عبد میخواد اون فرزند دیگه مولا را بکشه. حالا این دو تا عبد قطع پیدا میکنن که این دو نفر فرزند مولا هستن، و وقت میان این دو نفر رو میکشن، ولی قطع یکی مطابق با واقع در میاد، یعنی در واقع فرزند مولا هست، قطع یکی مخالف با واقع در میاد، یعنی فرزند مولا نیست. در اینجا عقلا عبد اول رو بیشتر مذمت میکنند، با اینکه مصادفت و عدم مصادفت امر غیر اختیاری هست و امر اختیاری نیست. اینم شاهد سوم. حالا در اینجا یک اشکال پیدا میشه، اشکال اینه که بابا این تفاوت در مذمت که یه نفر رو بیشتر مذمت میکنن یه نفر کمتر، این در بغض و کینه های عقلائیه عرفیه است که به خاطر تشفی و فرونشوندن خشم خود یکی رو بیشتر مذمت میکنن یکی رو کمتر، و تشفی در خداوند محاله که خداوند به خاطری که خشم خودش رو فرو بنشونه یکی رو بیشتر مذمت بکنه یکی رو کمتر، لذا وجدان نمیتونه ملاک باشه برای تفاوت مذمت پیش شارع. مرحوم شیخ میفرمان که فتعمل، این فتعمل اشاره به این داره که حتی کسانی که از کار شخص مصادف هم ضرر ندیده ان چنین تفاوتی میگذارن، لذا نمیشه گفت که به خاطر تشفی این تفاوت وجود داره، لذا این وجدان میتونه مؤید قرار بگیره. و ربما یؤید ذالک، و چه بسا تأیید میکند ذالک، این ذالک یعنی دخیل بودن امر غیر اختیاری، و چه بسا تأیید میکند این دخیل بودن امر غیر اختیاری را، چی تأیید میکند؟ انا نجد من انفسنا، به تحقیق میابیم ما از درون خودمون، یعنی وجدانمون، چی رو میابیم؟ الفرقه فی مرتبت زمه، میابیم ما فرق گذاشتنه در مرتبه و درجه مذمت بین من صادف قطعه الواقعه، بین کسی که مصادف شده قطع اون کس با واقع، و بین من لم یصادف، و بین کسی که مصادف نشده. این ضمیر لم یصادف میخوره به قطعه الواقع. یعنی چه؟ یعنی ما در درون وجدانمون میبینیم بین این دو نفر در درجه مذمت فرق میذاریم، یعنی یکی رو مذمت بیشتر میکنیم، یکی رو مذمت کمتر. الا ان یقال، این الا ان یقال همون اشکالی است که از خارج عرض کردم، مگر این که گفته شود که ان ذالک، به تحقیق ذالک، این ذالک یعنی فرق گذاشتن در درجه، به تحقیق این فرق گذاشتن در درجه مذمت، انما هو فی المبغوزات العقلائیه، این است روز این نیست، خوبه این خوبه مخاره به ذالک، این فرق گذاشتن در بغض و کینه های عرفیه هست. چجور؟ من حیث و ان، از جهت این که زیادت العقاب من المولا، زیاد بودن عقاب از ناحیه مولا، و تأکد از ذمه من العقلا، و تأکید شدن و زیاد شدن مذمت از ناحیه عقلا به نسبت الی من صادف اعتقاده الواقعه، نسبت به اون شخصی که مصادف شده اعتقاد اون شخص با واقع، لعجله، این لعجله خبر است برای انه، این زیاد بودن عقاب از مولا و تأکید شدن مذمت از عقلا، لعجل تشفی، به خاطر تشفی است، یعنی فرونشاندن خشم، المستحیل فی حق الحکیم تعالی، که این تشفی محال می باشد در حق حکیم خداوند تبارک و تعالی، پس نباید به عنوان شاهد قرار بگیره. فتعمل، این فتعمل اشاره داره به این که این اشکال وارد نیست، که عرض کردم اشاره به چی داره، خازا یعنی بگیر تو این مطالب را. حالا من رفقا یه فهرستی از این مطالبی که تا الان عرض کردیم عرض بکنم. ببینید از اول بحث امروز مرحوم شیخ از این و من خنا یظهر الجواب تا سر این مبغوزن للمولا جواب دادن، از دلیل سوم مشهور، از این ولحاصلو تا لا بالفائل، یعنی لا بالفائل هم هستا، به عبارت دیگه شما بفرمایید تا سر و اما ما ذکر، از این بله حاصل و تسر و اما ما ذکر، گفتن ملازمه بین حکم عقل و حکم شر کجا است؟ زمانی که حکم عقل بره روی فعل، نه بره روی خبس باطن، او وقت از این و اما ما ذکره تا سر و قولوکه دلیل چهارم مشهور را رد کردن، او وقت از این و قولوکه تا سر کما یشهد و اون کلام مرحوم سبزواری که دلیل چهارم را بیان کرده بود، که گفته بود اگر ما بیاییم شارب الخمر مستحق عقابه و شارب الماء مستحق عقاب نیست، لازمش اینه که عقاب و عدم عقاب منوط شده باشه به یک امر غیر اختیاری، که اون امر غیر اختیاری مصادفت و عدم مصادفته. مرحوم شیخ با این عبارت این کلام سبزواری را رد کرد، او وقت از این، حالا این رفقا این و قولو کرد تا کما یشهد و یکم دقیق بود، اولی مقدمه از خارج عرض کردم، این مقدمه اگر خوب دقت کنید رو عبارتم تکرار زیاد کردم انشالله روشن میشه، و وقت از این کما یشهدو شروع کردن سه تا شاهد بیارن که امر غیر اختیاری میتونه ملاک باشه برای عقاب و عدم عقاب. شاهد اول این الاخبار الوارده تو بود، شاهد دوم این وقد اشتهره بود، شاهد سوم این وربما یؤید ذلک، هم شاهد سوم. و وقت مرحوم شیخ با این الا ان یقال خواستن این شاهد سوم را رد بکنن، که با این فتعمل اثبات کردن که نه، این شاهد سوم رد نمیشه. وقد یظهر من بعض المعاصرین، خب از یزهر و مرحوم شیخ دارن عقیده صاحب فصول را در مسئله تجری بیان میکنن. عقیده صاحب فصول ما در ضمن سه مرحله بیان میکنیم. مرحله اول، صاحب فصول معتقدن که تجری قبیح، متجری هم مستحق عقابه مثل مشهور، ولی میگن قبیح بودن برای تجری ذاتی نیست که هیچ وقت از تجری جدا نشه، بلکه قبح تجری مثل قبح کذبه، همون جوری که قب از کذب گاهی جدا میشه، یعنی کذب هست و قبیح نیست، تجری هم همین جوره، گاهی تجری هست و قبیح نیست. این مرحله اول. مرحله دوم اینه، صاحب فصول میفرماد که اگر قطع به حرمت یک عمل پیدا شد، چهار صورت داره. یعنی اگر انسان قطع پیدا کرد که یک عملی حرامه، این چهار صورت داره: یک، گاهی در واقع اون عمل مکروهه، دو، گاهی در واقع اون عمل مباحه، سه، گاهی در واقع اون عمل مستحبه. در این سه صورت تجری قبیح هست و حرام و متجری مستحق عقابه. ولی قبح تجری در صورت اول شدیدتر، در صورت دوم کمتر و در صورت سوم کمتر از صورت دومه. صورت چهارم اینه که گاهی در واقع عمل واجبه. اگر در واقع عمل واجب بود، این دو صورت داره: یک، گاهی در واقع واجب تعبدیه، یعنی واجبی است که احتیاج به قصد قربت داره، در این صورت هم تجری قوی و حرامه. چرا؟ چون واجب تعبدی بدون قصد قربت هیچ گونه مصلحتی درش نیست تا بتونه قبح تجری را برداره. دو، گاهی در واقع واجب توسلیه، در این صورت مطلقا یا در بعض از موارد تجری قبح نداره. یکی میگیم در این صورت مطلقا، این مطلقا که میگیم یعنی حسن واجب واقعی و قبح ظاهری تجری مساوی باشن، یا یعنی اینکه حسن واجب بیشتر باشه، یا اینکه در بعضی از موارد، مراد ما از این بعضی از موارد یعنی حسن واقعی واجب بیشتر از قبح تجری باشه، در این صورت تجری قبح نداره. این دو مرحله کلام صاحب فصول. مرحله سوم و تطبیق ان شاء الله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.